در بحث تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه دو مبحث مطرح شد. در مبحث اول گفتیم که عنوان مقدمیت میتواند در اینجا صادق باشه یا نه، این رو گفتیم که دو نظره و ما نظر سوم دادیم، گفتیم که دو اصطلاح وجود داره و دو جور میشه مقدمه را تفسیر کرد، بنابر یکی صدق میکنه بنابر دیگری صدق نمیکنه، ولی زیرا علل اصول میشود اون را هم مقدمه نامید، اما به اون مقدمه به معنای عام. در مبحث دوم این مطرح شد که آیا بر فرض این که مقدمه صدق بکند بحث وجوب مقدمه در اینجا جاری هست یا نیست، گرچه این بحث هنوز هم می شود در ابعاد دیگری ادامش داد، اما به دلیل اینکه ما اون استدلال مرحوم آخوند را با بیانی که عرض کردیم پذیرفتیم، شاید دیگه ادامه اون خیلی ضرورت نداشته باشه. و اساس این استدلال این بود که در اینجا ما نمیتوانیم قائل به وجوب غیری بشیم. وقتی که نمیتوانیم قائل به وجوب غیری بشیم، طبعا از محل نزاع خارج میشه. یعنی اینجا مواجهه با یک محظور اجتماعی مثلینه و عدم امکان اجرای قاعده تأکد و تلفیق دو تا وجوب و تأکد دو وجوب. چون اون تأکد در اینجا امکان اجرا ندارد، اجتماعی مثلین میشه و از این جهت نمیشود قائل به وجوب وجوب اجزاء شد از حیث مقدمیت. نه تنها وجوب شرعی، حتی وجوب عقلی هم اینجا چی نیست. این بنابراین دیگه حالا ادامه بحث فکر کردم دیگه خیلی تو ابعاد دیگری ضرورت نداره. فقط در اینجا یکی دو نکته رو عرض بکنیم بد نیست و بحث رو تمام بکنیم. بنابراین حاصل عرض ما تا اینجا این شد که اون اشکال و مانعی که برای وجوب مقدمی در اینجا ذکر شد اون تمامه. وقتی تمام شد دیگه نمیشه اینجا قائل به وجوب شد. این حاصل اون بحث خب طولانی و دقیقی بود که عرض کردیم. یکی دو نکته رو در اینجا عرض بکنیم بد نیست و اون این است که این مانع، این نکته نکته مهمیه، این مانع آیا مانع از وجوب شرعی مقدمه است یا مانع حتی از وجوب عقلی مقدمه هم هست، مقدمه داخلیه. البته در مقدمه عقلیه، در مقدمات خارجی بحث نیست، همه میگن عقلا واجبه، اما از نظر شرعی در اون مقدمات خارجی محل بحثه. این استدلال مرحوم آخوند که ما هم با همه اون پیچ و خمها و رفت و برگشت هایی که داشت اون را پذیرفتیم و فکر میکنیم تمام است، آیا نفی میکنه وجوب غیری شرعی را فقط یا حتی وجوب غیری عقلی را همینجا نفی میکنه؟ این یک نکته است که میخوایم توضیحی بدیم. اون چی که مسلمه اینه که این استدلال وجوب غیری شرعی را نفی میکرد، چون دو تا وجوب نفسی و غیری یا وجوب غیری و ضمنی اینجا میخواست جمع بشه و این نمیشود، تأکد ممکن نبود، پس نمیشود جمع بشه. این حاصل بحث بود. این وجوب شرعی را قشنگ نفی میکنه. شارع نمیتونه دو تا وجوب اینجا بیاره بدون این که به تأکد منجر بشه. و کم و بیشم با ارتکاز اونها ذهن آدم سازگاره که غیر از حالا این کل و این اجزایی که ضمن اون میخواد بگیم اینا یک نوع وجوب غیری هم دارن، این شرعن این خیلی ارتکاز هم با این سازگار نیست، مانع هم وجود داشت. خب شرعن وجوبی حتی اگر قائل به وجوب مقدمه بشیم اینجا نمیشود قائل شد، عقلن چطور وجوب عقلی؟ به نظر میاد وجوب عقلیش دیگه منعی نداره، برای اینکه اینجا دیگه دو تا حاکمه که دارن دو تا حکم میکنن. یعنی ممکنه اینجوری بگیم که اینجا دیگه دو تا حاکمه، یکی حکم شرعه که اون رو میفرماید شارعه، و یکی هم اینه که عقل میگه از باب مقدمیت برای اون باید اجزا را آورد، از باب مقدمیت برای تحقق کل. و عرض شود که چرا اشکال نداره این؟ این چراش بحث دقیقی داره که باید عرض بکنم. ببینید این بحث، حالا من یه بحث اساسی تری رو اینجا مطرح میکنم، اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین کجا محال است؟ در اونجایی که مثلین از امور حقیقی باشند، ضدین از امور حقیقی باشند. اما وقتی که در امور غیر حقیقی و اعتباری، به اعتباره، مانعی نداره، به اعتباره، ولذا اون حرفی که در از بدیهیات و در منطق و فلسفه جزء مبادی استدلالات قرار میگیره که اجتماع دقیزین محاله، اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین محاله، این در دقیزین حقیقیه، در مثلین حقیقیه و چیزایی از این قبیله. اما چیزی که بنا با اعتبار ما داره درست میشه، با قرارداد ما درست میشه، اجتماع مثلینش مانعی نداره. این کبرا یک مطلب کبرای قضیه است. صغرای قضیه هم اینه که احکام اعتباراتی است که حالا شرع یا عقل انجام میده، مخصوصا احکام شرعی که اینطوره، یک احکامی که عقلا و عرف و شارع اونا میذاره، یه احکام اعتبارات، و این اعتبارات هیچ مانعی نداره که در آن واحد بگیم که اینجا عرض شود که دو تا وجوب در بدون تأکد اینجا من اعتبار میکنم، به قرار داده به اعتبار باشه. بنابراین در لایه روئین احکام که امور قراردادی و اعتباری است، این جعل دو حکم مماثل مانعی نداره، حتی حکم مزاده اینم مانعی نداره. این که میگیم مانع داره به خاطر اینکه احکام مبتنی بر مصالح و مفاسدن، مبتنی بر اون شوق و اراده و اینها هستن، اون نمیتونه، اون مبادی احکامی که اینجا نمیتونه جمع بشه، در نفس مولا نمیتونه در آن واحد هم بخواهد هم نخواهد، یا در آن واحد دو تا خواسته بدونی که در هم مندک بشه مستقل بیاد در یه جا جمع بشه. اشکالی که در اجتماع مثلین یا ضد این در احکامه از حیث اون لایه اعتباری نیست، بلکه از حیث اون لایه عمقی قصه است که اینا مبتنی بر یک اراده ها و شوق و نمیدونم چی های اینجوری هستن که اونا اون وقت ضد این و مثل این اونا پیدا میکنه، اونا دیگه امور حقیقی هستن و نمیشه جمع بشه. این یک مطلب، که پس اجتماعی مثل این و ضد این در امور اعتباری مانعی نداره، ولذا در احکام، به ماهی احکام مانعی نداره. اما اشکالش به خاطر اینه که احکام مبتنی است برای واقعیاتی، اون واقعیات دیگه نمیتونه اجتماع پیدا بکنه، دو تا اراده متضاد، دو تا اراده مستقل تام روی یک چیز بدونی که اندکاک پیدا بکنه. چی؟ چرا دیگه؟ به احکام، یعنی بالعرض اون وقت میگیم حکم نمیشه. چرا؟ پس این که میگیم احکام اجتماع مثلینش یا متماثلینش نمیشود به خاطر اون مبادیش هست، ولی زنه اون نمیشه، بله نمیشه، منتها نمیشه مستقیم رو خودش، نه به خاطر اون مبادیش. اینجا نه نمیشه، بله، ولی ثمر عملی چرا تو همین بحثیست که الان میخوایم عرض بکنیم. اما عرض شود که ولی وقتی که حاکم به حکمی، به دوتا حکم، دوتا حاکم شد، اینجا دو تا اعتبار میتونه اینجا تو یه موضوع جمع بشه، دو تا حکم. چرا؟ برای اینکه اون مبادی دیگه تو یه نفر نیست. وقت تو دو نفر امی نداره، شما یه اراده‌ای داشته باشید نسبت به این، او یه اراده‌ای دیگه داشته باشه نسبت به این. دو تا حکمه، حکم به ماهیه یه اومده رو این و هیچ مانعی هم نداره. اشکال از ناحیه مبادی بود، بلعرض و به خاطر مشکل در مبادی حکم بود که اینجا مبادی هم نمیشد در نفس واحده، نمیتونه دو تا اراده مستقله اینجوری محفوظ منقطع بشه و موجود بشه که اینم در نفس واحده نیست. یه حکمش عقله، یه حکم شرعه، یکیش عقل میفهمه یکی شرع میگه. حالا در عقلم اگر بگیم که حکم اعتباری هست یا نیست اونش فرق نمیکنه، ولی بالاخره دو تا مطلبه، دو تا مدرکه، دو تا قاضی است و دو نفسه و دو اراده در دو موطن مختلفه. این مانعی نداره، مانعی نداره. الان میکنه یک فعل صد نفر اراده های مشترک نسبت به اون داشته باشن، ولی احکام متعدده متماثله تو یکم جمع شده، ولی چون از در یک خود حکم اعتباری مانع نداره، اون مبادیش هم که در یک نفس منقطع نیست و از اشکال نداره. از این جهته که در اول در مطلب اولی که در توضیح بحث خواستم عرض بکنم این است که این مباحثی که ما گفتیم که نمی شود در آن واحد در مقدمات داخلیه، مقدمات و اجزا هم آن نفسی باشن هم غیری، این حکم نفسی غیری شرعی رو داره نفع میکنه، اما غیری عقلی مواجه با مانعی نیست. این مواجه مانعی نیست. نه نه نه، اون محکمه به لعقل محکمه به شر را اینجا وقتی یه جاری نمیشه، چون اینجا مانع داره، اینجا مانع داره. نه حالا سمر عملی که حالا میخوام بگم عقل اینو میفهمه، یعنی که این بالاخره اجزا به عنوانی که کل به این وابسته بود بیاره، اما شارع اینجا نمیتواند بگوید. جاهای دیگه میگیم شارع اینجور حکمی رو نداره، اما تو اینجا میگیم نمیتواند، یعنی قاعده ملازمه جاری نیست برای اینکه اجتماعی مثل این لازم میاد. این یک مطلبه که خوب مطلبه مهم و دقیقی بود که عرض کردم، برای اینکه اجتماعی مثل این میشه نمیتونه شارع هم اینجا بپذیره. اینا همون مانع استدلالمون میگه نمیذاره اینجا قاعده ملازم جاری بشه، چون با قاعده ملازم میخواد حکم شرع درست بشه، حکم شرع نمیتونه اینجا درست بشه، اجتماعی مثل اینه نمیشه دیگه، قاعده ملازم جاری نمیشه دیگه. بله بله، اصول عقلیه. بله منطقه عقل میگه شارع نمیتواند حکم بیاره، عقله، ولی عقل داره وضعیت شارع رو مشخص میکنه، میگه شارع اینجا نمیتونه بیاره، اون داره کلا محکم به حکم بشه، ولی میگه اینجا نه نمیتونه. این یک مطلب که مطلب مهمی هم هست. مطلب دوم این است که توجه به این نکته هم داشته باشید که در جایی که مرکبی مورد امر قرار میگیره، دو نوع میتواند امر به اون مرکب تعلق بگیره. گاهی هست که امر تعلق میگیره به حاصل از مرکب و نتیجه ای که اون غیر از خود این مجموعه هست، ولی و گاهی هم امر تعلق میگیره به همون مجموعه، به ماهی مجموعه، به کل. در وضوع همین بحث مطرح است، به عنوان مثال عرض بکنم، در وضوع این بحث مطرح است که شارع میگه سل متطهرن، ما را مأمور به طهارت کرده. اونجا بحثه که طهارت آیا همین یعنی همین دست عرض شود که غسل یدین و مس رجلین، رأس و رجلین، یعنی اصلا طهارت یعنی همین غسل یدین و مس رأس و رجلین، این یک نظره. که میگه طهارت عنوان همین کله، خود کل یعنی غسل یدین و مس رأس و رجلین یعنی طهارت. احتمال دوم اینه که نه، اون حاصل از کل باشه، یعنی اینا کل همه را که انجام میدی شما را به یه مطلبی میرسونه که اون مطلوب مولاست. اون وقت نمیدونید این دو بحث در باب وضوع چقدر اثر داره تو بحث های جریان نمیدونم اصول مسائل ریزکاری ها، چقدر این دو تا تقریر و دو دیدگاه و روی کرد فرق ایجاد میکنه، چقدر فرق ایجاد میکنه و آثار متفاوتی داره. که وضوع و طهارت یعنی همین افعال کل، یا اینکه نه اون یک امر بسیط هست که حاصل از این کله. بنابر اول میشه مرکب، طهارت و وضوع یعنی همین اجزا مرکب. بنابر دوم یه امر وحدانی بسیطی است که یحصل از انجام این مقدمه ها. بله دیگه، یعنی طهارت میگیم اونی که مولا میخواد طهارتی است که غیر از این اجزاه. یه وقتی میگیم مولا همه اجزا را میخواد، در نماز مولا چی میخواد؟ اونجا یه خود واضح تر، اونجا خیلی اختلافی. نماز یعنی همه اجزا، درست از نظر چی یک روحی داره دو نمیدونم آثار رو چه اونا داره، ولی اونی که مأمور به هست همین اجزاء به حیث من حیث اجتماعه. یه وقتی میگیم نه، نماز یک حقیقت وحدانی بسیط دیگری است، اون نمازه. اینا همه کمک میکنه مقدمات برای اینکه اون حاصل بشه. در نماز معمولا همون حرف اولو میزنم، میگن نماز یعنی همین کل و لیس غیر این کل چیز دیگری، یعنی اونی که امر بهش تعلق گرفته این همین کل. اما در وضو و طهارت این دو تا نظره، بعضی میگن این نمازه، وضو بگیر یعنی همین کارا را، غسل یدین و مس رأس و رجلین. بعضی میگن نه، وضو که میگه وضو بگیر یا میگه طهارت به دست بیار، طهارت این نیست، طهارت یه چیز دیگه ایست که اینا مقدمه حصول اونه. مأمور به اون امر واحد بسیط حاصل از این مجموعه است. این دو جور ما تعلق امر در مواردی که کل و مرکبه داریم، جایی که بسیط باشه این نیست، ولی اونجایی که مأمور به یه مجموعه مرکبه گفته میشه که دو جور میشه تصویب کرد، یکی اینکه مأمور به خود این کله، یکی اینکه نه، مأمور به امر واحد بسیطی است که حاصل از این کله، مرتب بدون این کل محقق نمیشه. این بحث با این بحث ما خب طبعا ربط داره. اگر در جایی مأمور به اون امر واحد بسیط حاصل از کل باشه نه این کل، که این حالت دومه، اگر این باشه اینجا بحث قبلی ما اینجا دیگه نیست، این اجزا همه میشن مقدمه، مقدمه خارجی هم هستن اصلا، اینا به نحوی مقدمه خارجی هستن، برای اینکه اینا مأمور به نیست دیگه، اینا امر اصلا نمیاد رو این کل، امر اومده رو اون امر بسیطی که اون از این کل حاصل میشه. اون وقت اینجا کل میشه همه این کل، حتی با وصف کلیت میشه مقدمه خارجی برای اون. توجه کردید؟ مقدمه خارجی برای اون میشه. و نه، همونجا هم که میگم به طهارت امر کرده، میگه طهارت یعنی همین افعال، همین همون هم همین محل بحثه.
خود وضو هم محل
بحثه، بله، یعنی خیلی به این الفاظ اینجا چی نیست، باید بریم تو دقت بکنیم تو مزامین روایی اونها ببینیم چه میشه. حالا ما تصدیقای ثبوتی رو داریم میگیم، بنابراین بحث فعلی و گذشته ما راجع به مقدمه داخلی و خارجیه ربطی به این شکل حالت دوم نداره، یعنی اونجایی که امر به بسیطی تعلق گرفته که کل مقدمه اون میشه، اینجا مقدمه خارجی، یعنی غیر از اونه، مأمور به غیر از چه هست، این اجزا و کل دیگه، این مقدمه است، واقعا مقدمه خارجی است. اینجا در واقع تغایر است بین مقدمه و ذل مقدمه، تغایره. این این یک صورته که این صورت محل بحث نیست، اینجا تغایر وجود داره. و عرض شود که منتها در همین صورت، جاهایی که شرع اینجوری داشته باشه، یه موارد اینجور داریم، در همین صورت البته مقدمه، ولو این که تغایر پیدا کرد، اما خود این صورت هم گاهی این است که عرض شود که تحقق ذل مقدمه از نظر زمانی هم متأخره. یه وقتی است که نه، ذل مقدمه هم همراه با اینا داره حاصل میشه. این خیلی فرق نمیکنه، همین که تغایر وجودی داشت کافیه، ولو زمانا تغایر داشته باشن یا نداشته باشن. پس این نوع مواردی که امر به کل، به ماه و به کل تعلق نگرفته بلکه به حاصل از کل تعلق گرفته، این در از بحث که ما گفتیم نمیشه اینجا مقدمه باشه، حکم شاملش بشه و اینها خارجه و میشه جزء مقدمات خارجیه. در واقع حالا چه این دو امر متغایر زمانا همراه هم تدریجا حاصل بشه، یا اینکه نه زمانا اصلا باید همه اینا که تمام شد بعد اون پیدا میشه، این خیلی مهم نیست. ولی این دیگه در این صورت میشه مقدمه خارجیه، و اما اون صورت اول میشه مقدمه داخلیه، اونجایی که نه امر اومده رو خود کل، وقت رو این اجزا میگیم مقدمه داخلیه. اما وقتی که امر نیامده رو کل، رو حاصل از کل، طهارت حاصله از این افعال، اینجا دیگه اینا مقدمه میشه خارجی. به عرض شود که اینم یک مطلب که توجه بهش خوب بود که بدونیم که این دو نوعه و اینجا بحثمون در کدام از این دو قسم جاری میشه. و یک نوع سومی هم متصوره در اینجا که اینم رو عرض بکنم، الان به ذهنم آمد که اونم رو عرض بکنم، با اون اینه که گاهی هم هست که شارع در همین جاهایی که کل را میخواد، روحش به اینه که شارع در واقع اون جزء اخیر را میخواد، اون جزء اخیر را میخواد، ولی اون جزء اخیر بدون این مقدمات دیگه و اجزای دیگه این مرکب نمی شده. یعنی شارع وقتی که به مرکبی ما را واداشته است، در واقع اون جزء آخر را می خواد، اما این جزء آخر یه جور پیوندی داره که با یه مجموعه چیزای دیگه که بدون اونا نمی تونه اون واقع بشه. در حقیقت شارع امر به این کل که کرده، روحش اینه که اون آخری را می خواد، بقیه دیگه حالت مقدمیت داره، منتها چون نمیدونسته امر آورده رو کل. اینم گاهی هست، گاهی میشه تصور کرد که اینم از بحث ما خارجه، برای اینکه در واقع اینجا شارع اون مطلوب شارع اون جزء آخره، اون اصلا امر نفسی داره، بقیه دیگه همه جزء امر غیری دارن و مقدمه خارجی هن. الان مثال بالفعل به ذهنم نمیاد، ولی گاهی مواجه شدیم تو فقه و اونها، حالا باید فکر کنم ببینیم این تصویر ثبوت الان هم به ذهنم آمد، ولی یه جاهایی ممکنه پیدا بکنیم این را.
این دوپومی
درمانهی میشه،
یعنی اون نیت
که همه جا هست، نه اون نقطه اخیره براش مطلوبه، ولی این نقطه بدون اونا نمیشده، در ظاهر اومده امر به کل کرده، ولی بعد قرائنی داریم که او اون آخری رو میخواد. اگر اینجور چیزی باشه اینجا هم دیگه از بحث خارجه، برای اینکه اون کل مطلوب واحد نیست، اون جزء آخر مطلوبه، بقیه میشه مقدمه غیریه. اینم گاهی میشه که
مجسمه
هم بحث، مثلا در مجسمه میگم یه جای مجسمه، ببینید ممکنه کسی بگه که مجسمه که حرام است، حرمتش به اون مجسمه کامل، اگه بگیم اینجوریه، اون جزء آخر رو که میگذاره، اون رو شارع نمیخواد، بقیه دیگه نه، بقیه هیچ چیزی نداره، مثلا اینجور چیزی. یه جاهایی داریم، البته این در مقدمه تحریمیه است، ولی در اون طرفش هم شاید باشه. خب اینم دو سه نوع تصویری که اینجا داره که بحث ما معلوم شد در کدامه. این دو تا مطلبی که در تکمیل بحث داریم، این بحث رو دیگه میبندیم. ما در تقسیمات، اولین تقسیمی که مطرح کردیم، تقسیم مقدمه به خارجیه و داخلیه شد. حاصل عرض ما هم اینجا این شد که اگر امر به مرکب تعلق گرفته کل نه حاصل، در اینجا اجزا می شود بنابر یک اصطلاح اطلاق عنوان مقدمه بشه برش، و این اجزا اون وقت وجوب عقلی می توانند داشته باشند ولی وجوب شرعی نمی توانند داشته باشند. این حاصل این بحث ما شد که اجزا مرکبی که مورد امر قرار گرفته حکم عقلی می توانند داشته باشند ولی وجوب شرعی نمی توانند داشته باشند. اون مانعی نداره، مثلا نماز ظهر، نماز ظهر به اعتبار خودش واجب نفسیه ولی چون نماز عصر نمیشه باید میشه. اون گفتیم مانعی نداره، منتها نتیجه میگفتیم نمیشه دوتاشون مستقلن بمونن، باید مندک بشن به صورت حکم مؤکد. برای با حفظ دو، یعنی دو تا اراده مستقله و دو تا اعتبار حکمی مستقل بدون اینکه یکی بشن در یه جا نمیگن نمیشه اجتماعی مثل اینه دیگه. نه اعتبار نه، تو همون مبادیش دیگه. ببینید ما وقتی یه چیز رو میخواهیم از دو حیث دو تا اراده داریم، بلا فاصله تا دو تا ملاک اومد میگیم یعنی خیلی میخواییم اینا. این تأکد باید پیدا بشه، اگه تأکد نشه نمیشه. حالا این البته دیگه جای خودش دیگه، حالا تو اجتماع احکام و مثل اینا باید اونجا صحبت کرد دیگه بیشتر. و میگیم تأکده، بدون تأکد نمیشه. بدون تأکد یعنی دو تا اراده مستقله باشه، نمیشه. نسبت به شیء واحد دو اراده مستقل میشه. البته اون بحث دو تا عنوان اونها بحثای دقیق تری هم اینجا هست، ولی حالا دیگه حالا به جای خودش یه وقتی عرض میکنیم. خب اینم یک بحث. تقسیم دومم طرحش میکنم تا حالا بحث هفته آینده. تقسیم دوم بعد از بحث مقدمه داخلی و خارجی، تقسیم دوم در کفایه، این ترتیب کفایه بریم جلو، تقسیم مقدمه است به مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه، که من حالا اون چی که در کفایه آمده عرض میکنم تا حالا بحث‌های بعدی. ببینید مقدمه مرحوم صاحب کفایه اینطور فرمودن، مقدمه عقلیه یعنی اونیست که واجبی، اون امری که لا یتحقق الواجب مگر با او عقلن، عقلن اگر بخواد اون محقق بشه این باید انجام بگیره. مثل این که مثلا اگر گفت که شما برو مکه، حتما باید این مسافت طی بشه، عقل میگه باید این مسافت طی بشه، شرع نگفته، عرف نمیگه. ولو حتی اگر طی العرض هم بکنه کسی به نحو کرامت، بازم بالاخره این مسافت باید طی بشه. پس طی مسافت اینجا امر عقلی است. شارع تو مطلوب خودش اصلا نگاهی به این مقدمات عقلی و قیدی اخذ نکرده، تقیدی ایجاد نکرده، ولی عقل میگه شما وقتی میگید برو حج انجام بده، میگه بدون طی مسافت نمیشه. این مقدمات عقلیه، یعنی اونی که عقل توقف واجب و ذل مقدمه را بر اون میفهمد و شارع در اونجا هیچ تصرفی نکرده، این مقدمات عقلی است. دو نوع دوم مقدمات عادیه داریم. مقدمات عادیه یعنی اون مقدماتی که عقلن واجب میتونه بدون اون محقق بشه ولی در شرایط عادی نمیشه. مثل این که سوار آسانسور شدن یا بر پله راه رفتن، مقدمه اینه که آدم در طبقه دهم قرار بگیره. اگر در طبقه دهم یک تکلیفی داره که باید اونجا بره، این پله رفت، پله را طی کردن، یا پله را طی کردن، نه طی مسافت. طی مسافت امر عقلی است، مقدمه عقلیه، ولی طی این پله ها یا سوار آسانسور شدن، این مقدمه عادیه و عرفیه است، عادیه است. اگر عقلانیش مشکلی نداره با یه شکل دیگری بپره پیول عرض بکنه، ولی عرفن و عادیان الان همینه، دوتا راهی داره که اینجا، این مقدمه عادی و عرفیه، این مقدمه عادی. مقدمه سوم، نوع سوم مقدمه شرعیه است. مقدمه شرعیه معناش اینه که مقدمه اگر شارع اونجا قیدی در مأمور به خودش اخذ نکنه، نه عقل اینو مقدمه میدونه نه شرع. اگر شارع گفت فرموده بود که نماز بخوان، نمازم توضیح داده بود که ایناست، و نفرموده بود سلم علی الوضوء یا متطهرا، خب اینجا وضوء و طهارت نه عقل ما میفهمید که مقدمه اونه، نه عرفن این مقدمیت داشت. اما چون شارع خودشون اشاره کردن که این مقدمه اون است، این مقدمه را بایستی آورد که میشه مقدمه شرعیه. مقدمه شرعیه یعنی اونی که شارع میفرماید تعبدن که اون واجب من متوقف بر این امره. وقت شارع گاهی میاد چیزی که میخواد تو کل قرار میده میشه جز، گاهی نه میگه این بیرونه ولی مقدمه این تحقق اینه، این میشه جز، اون میشه جز شرعی، این میشه شرط یا مقدمه شرعیه. این سه نوع مقدمه ایست که تقسیم ایست که اینجا ذکر شده. مرحوم آخوند فرمایشی دارن، حالا بحثای دیگه شو میذارن. مرحوم آخوند فرمان اینا عرض شود که همه مقدمات همیشه عقلیه. بحث ما در مقدمه که میگیم جاییست که مقدمه عقلیه باشه، یعنی مقدمیت عقلیه باشه، به عقل برمیگرده. چرا؟ برای اینکه عقلیهش که معلومه، شرعیه چطور به عقل برمیگرده؟ میگه برای اینکه بعد از این که شارع فرمود سلم الوضوء یا سلم متطهرن، بعد دیگه اونی که عقل میگه این مقدمه اونه، عقل میگه دیگه باید اینم رو آورد، حکم مقدمیت میکنه. ولذا به نحوی مقدمه شرعیه هم به عقلیه برمیگرده، منتها فرقش همینه، اونجا بدون اینکه شارع بگه عقل خودش میفهمید، اینجا بعد از اینکه شارع فرمود حالا عقل میگه این مقدمیت داره. این در شرعی. و در عادیه هم میفرماد که دو جور مقدمه عادیه، یه مقدمه عادیه است که در این شرایط بالفعل ما میشود از رای دیگه هم رفت، ولی معمولا از این طریق میرون، معمولا از این طریق میرون. الان که ما ببینید، ما میخوایم بریم بیایم اینجا برای ورود در این بحث، از این پله میایم بالا، این مقدمه عادیه اینجاست، ولی همیشه این همین هم رو میشه از نردبانی گذاشت از اینجا آمد، میشه از اون راه دیگه ای آمد، ولی مقدمه عادیه همین است که هر روز ما داریم میایم میریم. این یه نوع مقدمه عادیه است که همین بالفعل هم میشه از راه دیگه ای آمد. یه نوع مقدمه عادیه هم قسم دومش اینه که نه، بالفعل اصلا بالفعل در این شرایط غیر از اون راه رو نمیشه طی کرد، مثل همون آسانسور و پله رفتنه که غیر از یا نردبان یا پله یا آسانسور الان دیگه ولو که عقلا میشود ولی بالفعل غیر از این نمیشه. ایشون میفرماد که اون قسم اول که از بحث ما بیرونه، مقدمه عادیه، ما نمیگیم خصوص اون واجبه. اسم دوم در واقع به عقلیه برمیگرده، منتها با این قید که این کار در این شرایط با این توانی که من الان دارم، عقل میگه مقدمش همینه، غیر از این نیست. بله اگر شرایط عوض شد، اگر امکان پرواز برای من پیدا شد، اگر چی 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 که اینا الان نیست، اون وقت میشه یه راه دیگری فرض کرد، ولی بالفعل همینه مقدمه، عقلا میگه همینه مقدمه. بنابراین فرمایش ایشون اینه که مقدمه شرعیه و عادیه هم با یک توضیحاتی برمیگرده به همون مقدمه عقلیه. در واقع توقف واجب بر این مقدمات، این توقف رو عقل میفهمه. منتها گاهی خودش همه چیزش رو مستقل میفهمه، گاهی شارع با راهنماییش بکنه، گاهی هم در این شرایط میگه عرف غیر از این راهی نداره. ولی به هر حال نهایتا یه داور اصلی که در همه جا وجود داره همون داوری عقلی. این فرمایشی است که مرحوم آخوند دارن رو توضیح دادیم و حالا تا بریم هفته آینده. الله الله.